بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نظام جامع استنباط به اینجا رسید که وقتی ما ارکان مقوم عملیت الاستنباط، تعبیر شهید صاد، عملیت الاستنباط، استنباط یک کاری است که یک کار مرکبی است که این مرکب پیچیده است، به همین خاطر ما گفتیم نظریت الاستنباط باید مطرح بشه، یکی هم نظام الاستنباط. و این بحث ما در نظام استنباط آغاز شد که حالا ما را به این نظریت الاستنباط هم به طور طبیعی میکشاند. در نظریت الاستنباط عرض کردیم که ما دو سؤال را باید پاسخ بدیم: ماهیت استنباط و چرایی استنباط. چرا باید استنباط کرد؟ که حالا اینجا بر میگرده بحث ما به این که شارع مقدس احکام خودش را یا هدایتگری های خودش را برای مکلفین چگونه عرضه کرده و در این مسیر استنباط را علم کرده، مطرح کرده، استنباط را به عنوان یک راهکار، یک راهکار فنی، علمی و ضروری دانسته. حالا چرا ضروریه؟ خب میتونه دلایل گوناگون داشته باشه. یکیش بحث تحولات حاصل در جوامع بشری و در زندگی تکاملی انسان هاست که اگر بخواد یک دینی ابدی باشه و ماندگار باشه، باید بتونه در شرایط مختلف و شرایط گوناگون و تحولات مختلف بتونه اون قیمومت خودش را و حاکمیت خودش را بر جامعه بشری به اثبات برسونه. توانمند باید باشه در همه شرایط حادث و پیش رو بتواند در اونجا حرفی برای گفتن داشته باشه، و حرفی هم که میزند باید یک حرف مطابقه با شرایط روز باشه، که در اینجا میتونه استنباط یک چنین نقشی را ایفا کنه. به عبارت دیگر، اسلام که ابدی است و حلاله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، با حفظ این دو خط قرمز میتواند در همه تحولات بشری نقش اول و نقش حاکم را و نقش قیم بودن خودش را ایفا کنه. و این بجز استنباط، یعنی باز کردن راه استنباط و تمرین دادن بر استنباط و باز کردن عقده ها و مشکلات از طریق استنباط، میتونه این یکی از دلایل لزوم و وجوب این باشه. از لحاظ تاریخی هم مذاهبی که باب اجتهاد را بستند، اینا در حکم مذاهب مرده یا غیر متناسب با زمان کم کم خودشون را از جامعه فاصله گرفتن و دور کردن، و لهذا کسانی که این مذاهب را قبول داشتند و به این بنبست رسیدن، سعی کردن از این بنبست با فتح باب اجتهاد معاصر، با حفظ اسم، حفظ مالکی، حفظ اسم حنفی، حنبلی یا شافعی، اسم رو حفظ کردن ولی باب اجتهاد رو هم برای خودشون باز کردن، و از اون انحصاری که به وجود اومده بود در حقیقت شانه خالی کردن. این میتونه یکی از شواهد زنده بودن فقه امامیه، زنده تر بودنه، و اونا هم مدعیان که دارن اجتهاد را دنبال میکنن و استنباط میکنن.
اینجا باب اجتهاد نظاره اینکه باب اجتهاد رو بستن.
بله
ما خدمت داره اول بخش رو مطرح میکنیم که اصلا باب اجتهاد نه
بله حالا اونا باب اجتهاد رو اصلا ما گفتیم اگر یادتون باشه اجتهاد واژه‌ایه که اونا که به کار بردن ما اگر اجتهاد به کار بریم تو زمین اونا داریم بازی میکنیم فرضا ما عدول کردیم از اجتهاد به فقاهت و در فقاهت عمل استنباط عمل اصلی است که یک فقیه باید انجام بده حالا چگونه باید او را انجام بده اینجاست که الان واژه اجتهادی که آوردیم بر اساس مسلک خودشون باب اجتهاد را مسدود کردن در حالی که ما باب اجتهاد را نبستیم ما ارتقا دادیم از اون اجتهادی که اونا میگن به فقاهت و تفقه در دین ما ارتقا یافتیم حالا این به امان شاهد بود برای این که اجتهاد اگر باشد فقاهت اگر باشد استنباط که عمل اصلیه هم در باب اجتهاد هم در یعنی هم در واجه اجتهاد هم در واجه فقاهت کار اصلی مجتهد و فقیه استنباطه لذا رفتیم رو واجه نظام استنباط حالا داریم میگیم که نظریه استنباط یعنی فلسفه این استنباط چیه که شارع اومده کاری کرده که ما در طول زمانهای متعدد و مختلف نیاز به استنباط داشته باشیم چرا؟ برای اینکه قیمومت خودش را حفظ کنه و بتونه همیشه پیش رو باشه باب اجتهاد را باز گذاشته و باید باز بذاره و واجب کرده خب بحث حکم استنباط هم گفتیم یکی از مطالبی است که باید بحث بشه این یک دورنمایی از بحث نظریه استنباط که استنباط چیست و چرا چیست خب گفتیم استنباط استخراج حکم حکم شرعی از منابع مقرر حالا به چه چیزی متقومه گفتیم به مستنبط و مستنبط و مستنبط و من و مستنبط و من له و دیگه ابزار استنباط و شیوه های استنباط و مسائل دیگری که مطرح که مقدماتی داره یعنی قدرت بر استنباط یکی از این مسائل ممکنه یکی همه اینها را بداند اما قدرت نداشته باشه که استنباط کنه توجید مثالایی هم اشاره کردیم قدرت استنباط نداره یعنی به اون ظرفیت لازم از درک و فهم نرسیده یعنی آدمی که ملا نقطیه خب یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه ما اول کتابی که پیش اون خوندیم یادم کلاس 6 ابتدایی تموم کرده بودم او پیشنهاد کرد من پیش او امثله بخونم امثله رو که ما رفتیم روز چهارشنبه بود یا شروع امثله رو خوندیم خب نثرش فارسی قدیم بود من خوشم نیامد ما توی مدرسه ایرانی درس خونده بودیم و ادبیات و نثر جدید کل این را من عوض کردم پنجشنبه جمعه فکر کردم این شق القمری کردم رفتیم عرضه کنیم یک تشری به ما زد بی خود کردی نباید نصف خودش باید حفظ میکردی از اونجا شروع کرد سرمون به درد گرفتن آخرش دو هفته بیشتر طاقت نیاوردیم پیشش خب ملا نقطی بودن یا ملا نقطی فهمیدن گفت آقا این نامه الان یک ماه اومده روی میز شما گفت به دستم نرسیده بعد گفت نامه رو میزش بود گفتم خیلی خوب آقا ببخشید دستتون رو باز کنید دستش رو باز کرد نامه رو برداشتم از میز گذاشتم تو دستش گفت حالا به دستم رسید خب آدمی که اینجوریه حالا یا تفره میره یا اصلا فهمش هم همینه به دست فلانی برسه تا تو اگر رو میزشه میگه به دستش نرسیده لذا ظرفیت باید داشته باشه انسان برای استنباط یعنی توانمند باید باشه توانمندی مثلا بخشش با این مقدماتی که اصولیون گفتن صرف و نحو و منطق و مثلا کلام و فلسفه و یه توانمندی پیدا می‌کنه یا تمرین استنباط کنه کاری که شهید ثانی مثلا در مسالک یا بهتر از اون حسن ابن شهید ثانی صاحب معالم در کتاب فقهیش که معالم الدین باشد اون مقدمش اصوله ولی اصل کتاب فقهیه متحقق کردیم دو جلد اونجا یاد میده استنباط را، عمل استنباط را تمرین، یعنی اگه کسی او را بخونه به جای لمعه خیلی بهتر میتواند اونجا به استنباط نزدیک بشه چون توانمند میشه. خب یه نوع بحث خارج فقه ولی خیلی سلیس و روان، مثل همین الان فرض کنید که اینجا در صاحب وسائل به همین روانی آورده، اونجا هم همینطور. خب پس بحث ظرفیت و اقتدار یک بحثه که این باید حاصل بشه، اما این استنباط طبق یک مجموعه قواعدی و طبق یک نظم منطقی باید پیش بره، تا اینکه استخراجی که میشود روی اصول علمی قابل قبول باشه، قابل دفاع باشه، قابل احتجاج باشه، همونطور که خود قرآن احتجاجات خودش را به گونه این به جای میرسونه که شما را با یک بدیهی گرفتار میکنه، شما چاره ای ندارید، باید تصمیم بشید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، احتمالات را مطرح میکنه، همه را امرد میکنه، بعد میگه خیلی خوب قل هاتوا برهانکم این کنتم صادقین، ما میگیم شما کی هستید، خدا کی هست، یا اگر قائل به شرک هستید لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، و امثال اینها. قرآن مورد راه احتجاج و طریق احتجاج رو هم یاد داده که بر اساس احتجاج هم ما را میکشاند به سمت اون اهداف. بنابراین ما هم به نظریه استنباط نیاز داریم و هم به نظام استنباط. به نظر وقتی گفتیم نظام استنباط فقهی، در این نظام حتما این نظام به نظریه باید مستند باشه و در اون نظریه بسیاری از مسائل مهم به طور کلان گفته میشه، دیده میشه و در نظام استنباط اونها پیاده میشن، یعنی عملیاتی میشود این استنباط. به عبارت دیگر راهکار استنباط در اونجا در نظام استنباط مطرح میشه، نقشه راه کلیش را ممکنه در فلسفه استنباط بگویند یا بگوییم یا نه، فلسفه اون راه نقشه راهش را در خود نظام استنباط به عنوان اصول حاکم بر استنباط مطرح بشه، بعد بیاییم روی اون عملیات استنباط و تمام اجزا و ارکانی که در این عملیات الاستنباط سهم دارن و نقش دارن همه رو مشخص کنیم و سهم هر کدام و نقش هر کدام رو مشخص کنیم، و به این ترتیب ما به یک نظام جامع استنباط دست خواهیم یافت. خب اینا رو گذروندیم، حالا با کمی توضیح بیشتر امروز از این خاکریز میگذریم، رسیدیم به این که آیا ضرورتی و لزومی برای داشتن یک نظام استنباط. اون بحث اول این بود که اصلا استنباط ضروریه یا نه، حالا این بحث دوم امروز نظام استنباط ضروریه یا نه، یعنی باید نظاممند باشه یا اینکه استنباط را همونطوری که در هر عرفی مردم بین خودشون محاوره دارند و با هم صحبت میکنن و احتجاج میکنن، به همون مقدار، به همون شکل، به همون سبک اکتفا میشود در فهم احکام شرعی.
اگر ما یه نظام جامع اجتماعی رو رو برنامه احادیث اهل و آیا ببندیم،
بله،
آیا بازم نظام استنباط میخواد؟
خودش اینی استنباطه، خودش این یکی از اون سطوح استنباط، استنباط نظامه، استنباط نظام، استنباط نظریه اجتماعی و استنباط نظام اجتماعی که از اون کارهای پیچیده است، صرف گرد آوری نیست، اشتباه میکنن بعضیا. الان شیخ عاملی اینجا فقط گرد آوری کرده، طبقه بندی کرده، نظم داده، نظم فنی و منطقی داده و ربط اینها رو به همدیگر داره مطرح میکنه، بیان میکنه، کار اجتهادیه، این کار گرد آوری نیست.
استنباط کرده،
حتما استنباط کرده، آخره مجتهد مسلمه، درست اخباریه ولی اخباریه مقتدر در فهم احادیث، و حالا اگر بخواد بگید خودش بعد چی استنباط کرده، شما برید مراجعه کنید کتابی ایشون داره به نام الفصول المهمه، الفصول المهمه، ایشون داره، سید عبدالله شبر داره، فیض کاشانی، اینا سه تا کتاب شبیه هم دارن و تقریبا متعاصر هم بودن، این نزدیک به هم بودن. در اون کتاب اینا اومدن اصول فقهی که از روایات اهل بیت داریم ایشون در الفصول مهمش البته خیلی وسیع‌تر بحث کرده، یعنی یه بخش اصول دین داره، یه بخش اخلاق داره، یه بخش اصول فقه داره و یه بخش احکام داره. خلاصه اون مهمترین روایات ائمه، این مثلا فرض کنید وسائل و اصول کافی، اینا رو جمع کنید شما در کنار هم کتب اربعه، اون زبده روایات و مثلا محکمات روایات اهل بیت را در این ابواب و حتی بخش طب هم داره. خب بالاخره طب چی ادیان، علم الادیان و علم الابدان، اینا ایشون اونجا آورده. یک بخشش اصول فقه. خب وقتی که اهل بیت به اون اصول فقه عنایت دارن، ایشون میتونه منهای اون اصول فقه استنباط کنه؟ نه، منهای اون نیست.
شیخ
اصول فقه رو تقسیم بندی
کرده،
بله، اومده قواعد را و این نشون میده که اون ملتفته، یک، و دو انجام داده، یعنی وقتی برای شما باب میده بعد روایت میاره مستند اون باب ذکر میکنه، بعد شما میگه این در به این دیگ میخوره، این فتوا به این هم چی همخوانی داره، ظهور داره یا نکته سنجی کرده دیگه. حالا گفتیم مراتب استنباط از استدلال و استنباط و استنتاق اینجا جا داره. کشف نظریه یا کشف نظام اجتماعی یکی از اون کارهای استنباطی است که فقیه باید انجام بده و اون بدون این رسیدن به این قدرت برای استنتاق امکان پذیر نیست. پس ما در این بحثی که آیا نیازی هست یا نیازی نیست گفتیم یه نظر میگه هیچ نیازی نیست، که حالا این نظر را بررسی و مناقشه کردن، ما هم میتونیم مناقشه کنیم و گاهی اخباری ها و برخی اخباری ها به این نوع از استدلال اعتماد کردن و خودشون را فارغ از استنباط یا اجتهاد یا نیاز به استنباط و حتی گاهی یه نوع فریب بیانی درست کردن برای انسان‌های بی سواد که میگوین ما اجتهاد حرامه، از کسی تقلید نمی کنیم، ما از ائمه میگیریم. خب از ائمه چگونه شما این احکام را میگیرید؟ میگن خب مثلا شیخ حر عاملی یا صاحب مثلا فرض کنید کافی یا تهذیب روایات اهل بیت رو آورده، ما همون روایات رو میخونیم عمل میکنیم. خب آقا در جایی که تعارض داره چه کار میکنید؟ اصلا شما روایت خوب میفهمید؟ شما کی هستید که متخصص در زبان و در ادبیات و در فقه و لغه و اینا نیستید؟ شما چگونه میخواهید از کلام عربی ائمه علیه السلام احکام رو بفهمید؟ و این یک نوع در حقیقت فریبه، یعنی اینها میان فقهای اخباری خودشون را که استنباط کردن، اجتهاد کردن و استنباط کردن، این را حذف میکنه، این مقدمه را میگه ببین خودش حر عاملی گفته احکام الائمه، چون حر عاملی اومده حکم کلام امام بیان کرده و ما اون عمل میکنیم، در حالی که شما حر عاملی استنباط کرده، استحباب را یا وجوب را بیان کرده، مستندش بیان کرده، این همون کار اجتهاده، همون استنباطی که ما میگیم همینه دیگه.
نه میشه گفت که ایشون برای ترهیز از افتادن در قیاس
مثلا، آره خب همین این بهانه است دیگه، ببینید خلط مبحثه، قیاس و استحسان و امثال اینها اگه اجتهاد اونه که ما اصلا ما هم اون میگیم اصلا باطله، ولی اجتهادی که گفته می شود تعریف شده، یعنی تحصیل الحکم الشرعی، تحصیل الظن یا تحصیل العلم بالحکم الشرعی عن الادله. خب این یک مجتهد اخباری مثل صاحب حدائق این کار را کرده، صاحب وسائل هم این کار را کرده، مجلسی رحمت الله علیه این کار کرده. از عناوین که ابواب دادن مشخصه که اینا دارن فتوا میدن و بر اساس مستندات قابل قبول دارن حرکت میکنن. ما همین اجتهاد یعنی همین. حالا اونها به لحاظ اون نزاع تاریخی فی ما بین اصولی ها و اخباری ها که بعضیش ریشه های سیاسی هم داشته اومدن و این خلاصه یک نوع تبلیغ منفی ضد اصولی ها انجام دادن. حالا اجمالا اینجوری گفته شده که وقتی که صفویه اومدن و بالاخره به اسم دین اومدن و کم کم اینجا فقها حاکم شدن، دست حکام تنگ شد یا دست حکام در حقیقت اون حاکم اصلی شد، اون فقیه محقق کرکی شد و امثال اینا شیخ بهایی شد. و رضا برای این که تضعیف کنن اینا را، قاجاری اومدن چکار کردن؟ اخباری ها را تقویت کردن، به جون این اصولی ها انداختن، نزاع داخلی بین علما به وجود آوردن تا خودشون از آب گلالود بهره کافی ببرن و به اقتداری که میخوان برسن. و مواردی که فقها مثلا نظر ندادن یا نمیخوان نظر بدن، اونا بالاخره با فراغت از این نزاعی که بین اینا هست یا همین که اینا بین هم با هم نزاعی دارن، در روحیه مردم تضعیف میشه اون جایگاه فقها و اصولیون. ولی خب اصولی ها دیگه با مجاهدت های فراوان علمی توانستن دوباره ورق را برگردونن و از اون دوره‌ای که اخبارگری به گونه‌ای رشد کرده بود که کتاب اسفار ملا صدرا را با مثلا یک دستمال برمی‌داشتن که مبادا نجاست سرایت کنه، تا این حد اینقدر عوام فریبی و اینقدر جمود، تا اینکه توانستن اصول علمای اصولی دوباره این بساط را از زیر پای اخباری هایی که به ناحق به اصولی ها میتاختند و شبهه ایجاد میکردن، اونها را در جای خودشون بنشونن. و این چند دوره اخبارگری بود که آخرین دورش همین دیگه با تلاش های شیخ انصاری قدس الله سره و اون تفصیلاتی که در وسائل میبینید، در حقیقت در جهت دیگه زدن حرف آخر به اخباری ها بود. و بعد از او دیگه کم کم به سات اخباری ها جمع شد. یا اخباری های معتدل ما داشتیم و داریم، اخباری هایی که پیش آیت الله عظما خویی درس خوندن و رساله عملیه دارن، معروف به اخباری هست، چون به اخبار اهمیت میدن و الا اونا هم مثل اصولی ها استنباط میکنن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.